بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما با شما شنوندگان محترم درباره تفسیر و شرح دعای کمیل بود. بحث رسید به این جملات: اللهم و من ارادنی به سوء فارد و من کادنی فکید و اجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقربهم منزلتا منک و اخذتهم زلفت لدیک فانه لا ینال ذلک الا بفضلک و جدلی بجودک و عطف علی بمجدک و احفظنی برحمتک و اجعل لسانی بذکرک لهجا و قلبی بحبک متیما و من علی بحسن اجابتک فأقلني عثرتي فاغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك فضمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني من شر الجن والانس من اعدائي. ای خدا، هر که قصد بدی با من کند تو قصد بدی با او کن، هر که مکر با من کند تو مکر با او کن. یعنی خدا، یا افرادی که نمی گذارن من سیر و سلوک کنم به مقام قرب تو برسم، تو اونها رو دفع کن، شر اونها رو از سر من رفع کن. ای خدا، مرا بهترین بنده هایت که بهره نزد تو دارن قرار بده، بهره من بهترین بهره ها باشه. مرا از بهترین بنده هایت که منزلت نزدیکتر پیش تو دارن قرار بده، من از مقربترین افراد نزد تو باشم. مرا از زمره بهترین بنده هایت که بهترین مقام و مرتبت نزد تو دارم قرار بده، من از بنده های ویژه تو باشم. معلوم است ای خدا که باید از تو بخواهم، زیرا این مقام ها به دست آورده نمی شود جز به فضل تو، جز به کرم تو. ای خدا، تو را قسم به جوادیت می دهم، به جود و کرمت قسم می دهم که بر من جود کن، تو را به مجد و کرمت قسم می دهم که بر من توجه کن، تو را به رحمت واسعت قسم می دهم که مرا حفظ کن. ای خدا، زبان مرا به یاد خودت گویا کن که ورد زبانم یاد تو باشه، دلم را به محبت خودت اسیر و پای بند کن. ای خدا، منت گذار بر من، این دعاهای مرا مستجاب کن. ای خدا، از لغزش های من در گذر، از زلات و گناهان من در گذر. ای خدا، اگر این چیزها را که از تو می خواهم برای این است که تو حکم نمودی بر بندگانت که عبادت کنند، از تو بخواهم برای این است که امر نمودی که تو را بخوانند، ضامن شده ای که اجابت کنی. بنابراین ای پروردگار من، به سوی تو توجه کردم، دستم را به سوی تو دراز کردم، به عزت و جلالت دعای مرا مستجاب کن، آمال آرزوهای مرا عنایت کن، امیدم را از فضل خودت ناامید نکن. از شر دشمنانم، دشمن جنی و انسی، مرا کافی دار، مرا باز دار، همیشه محافظ مددکار من باش و شر اونها رو از من باز دار. لغاتی به کار برده شده بود، با شما صحبت کردم. مباحثی در اینجا به طور فشرده باید با شما صحبت کنم. نکته ای که در این جملات به کار برده شده بود، یکی داعی و مدعو و مدعو له بود و یکی هم مدعو به که در این باره صحبت کردم. گفتم داعی در این جملات یعنی اون که خدا را می خواند فرض شده، عبدی که متوجه به خدا و منقطع از همه چیز است جز خدا. کسی که فرض کرده است قبلا توبه او مستجاب شده، کمال انقطاع برش پیدا شده. مدعو فیه در این جملات یعنی چی خونده شده؟ فرض شده جواد است، مجید است، عزیز است. فرض شده کسی که گفته است بیا بیا هر آنچه هستی بیا. فرض شده کسی که گفته است دعا کنید من اجابت می کنم. مدعو الله در این جملات یعنی برای چی در این جملات خدا را خونده؟ گفتم سه چیز: رفع موانع در راه، خواست مقام قرب الهی و گویا در وسط دعا هم باز توبه می کند، انابه می کند، توبه بعد از توبه. مدعو به یعنی به چی خدا را خونده است؟ به فضل خدا، به جود خدا، به مجد خدا، به رحمت و عزت خدا. و در مباحث قبل می گفتم از لطافتها که در کلام دیده میشه تفنن در عبارت، یعنی یه چیز از خدا میخواد اما به عبارتهای مختلفی، به یه چیز خدا رو قسم میده اما به عبارتهای مختلفی. لطافت بیشتری که در کلام هست اینه که توحید افعالی در اینجا دیده میشه، یعنی در ضمن کلام اقرار کرده است به توحید افعالی و اینکه مؤثری در این عالم نیست جز خدا و اینکه انسان نمیتواند به جایی برسه جز به فضل خدا، جز به رحمت واسعه خدا. از این جهت این جمله با تأکید آورده شده فإنه لا ینال ذلک الا بفضلک، یعنی خدایا مقام سیر و سلوک مشکل است، مشکل پیمودن راه، مشکل از اون مشکل تل رفع موانع و پیمودن این راه نمیشود جز به فضل تو، جز به کرم تو، جز به خواست تو. چیز دیگری که در این جملات به کار برده شده حجت، میگه خدایا من در خانت اومدم و از تو مقام قرب میخوام، این برای اینه که تو خودت مؤکد فرموده ای بیا بیا هر چه بخواهی میدم. خدایا خودت ضامن شدی که دعا را مستجاب کنی. در قرآن شریف مکرر فرمودی بیا دعات را مستجاب میکنم. لذا باید گفت این جملات از نظر فصاحت و بلاغت فوق العاده لطافت دارد. بحث دومی که اینجا هست بحث مکر و کید از طرف خداست، مکر و کیدی که از طرف پروردگار عالمه مراتب داره، وجوه مختلفه ای داره. اول مرتبه او ضلالت و ضلالت از طرف خدا، می گفتم معناش اینه که پروردگار عالم گاهی بعضی از بندهاش را به خودشون واش می گذارد و این مقام برای سقوط انسان پست‌ترین تمام مقام ها. مکر از طرف خدای متعال اینه که گاهی انسان به واسطه اعمال بدش، به واسطه صفات بدش میرسه به اینجا که دیگه نمیتواند مورد عنایت خدا بشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، ان الله لا یهدی القوم الكافرین، ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. و این گونه آیات در قرآن زیاد به کار برده شده. بعد از این مکر برای انسان عذاب است، در این دنیا عذاب، در آخرت عذاب. قرآن شریف می فرماید فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. یعنی پیغمبر نعمتهایی که این افراد مطرود دارن تو را به عجب در نیاری. این خطاب به پیغمبره، اما در حقیقت خطاب به ماها. یعنی ما نباید گول بخوریم از این که بعضی از بنده های بد نعمت دارن، نعمت مال دارن، نعمت اولاد دارن، نعمت رفاه و آسایش دارن، برای اینکه ممکن است همین مکر خدا باشه، برای اینکه ممکن است همین نعمت ها موجب نقمت برای اونها در این دنیا و در آخرت بشه. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. یعنی افرادی که خدا دوستشون نداره، افرادی که دست عنایت خدا روی سر اینها نیست، خیال نکنید اینها در این دنیا اگر خوشن یا مهلت به اونها داده شده اینها براشون خوب باشه. همین مهلت خدا مکر خداست برای اینها. همین مهلت موجب میشه گناه روی گناه اینها زیاد بشه و مستوجب عذاب دردناک خدا بشه. و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به الریح فی مکان سحیق. یعنی افرادی که دست عنایت خدا روی سرشون نیست، افرادی که شرک در زندگی دارن، افرادی که خدا در زندگیشون نیست، شیطان جنی و انسی و نفس اماره در زندگی اینها کار میکنه، اینها در همین دنیا دلخوره ها دارن، استراب خاطرها دارن، نگرانی ها دارن. استراب خاطر و نگرانیشون به اینجا میرسه مثل کسی که از آسمون پرت شده باشد و لاشخورها اطراف او را گرفته باشد، یا باد اونها رو به جای دوری انداخته باشه. اعراض از یاد خدا زندگی ناخوش میاره و این مکر خداست، این کید خدا، این یک مرتبه از مکر و کید خدا. معناش اینجور میشه اون افرادی که لیاقت ندارن خدا دست اونها رو بگیره در این دنیا بدبختن، دلهوره ها دارن، استراب خاطرها دارن، نگرانی ها دارن، سقوط ها دارن، تا ناگهان ببینن سقوط اونها جهنم. و نظیر این آیات در قرآن بسیار. قرآن و روایات اهل بیت میگوید مواظب باشید، اگر مورد عنایت خدا نباشید در همین دنیا مورد مکر خدا میشید، یعنی بدبختی ها عذاب ها برای شما هست. به عکسش اون افرادی که مورد عنایت خدا هستن، یعنی مکر خدا شامل حال اینو نمیشه، یعنی اون افرادی که در این دنیا سر و کاری با عالم ملکوت دارن، اینها امنیت دارن، اینها دیگه در زندگیشون دلهوره نیست، استراب خاطر نیست. بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف علیهم ولا هم یحزن. اون کسانی که سلمه، اون کسانی که تمام توجهشون به خداست، اون کسانی که نیکوکارن، اینها اجرشون پیش خداست و در این دنیا نگرانی ندارن، ترس ندارن. ولا خوف علیهم ولا هم یحزن، از آینده نمی ترسن، از گذشته نگرانی ندارن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب. افرادی که دلشون به یاد خدا اطمینان پیدا کرده، این افراد دیگه ترس ندارن، نگرانی ندارن، ایمان دارن و قلبشون 100% سکونت دارد، اطمینان دارد. فأیل فریقین احق بالام ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و هم مهتدون. پیغمبر کدام از این دو طائفه در امنه؟ یعنی چی امنیت داره؟ اون کسی که ایمان به خدا داره و ایمان او مشوب به گناه نیست، اون کسانی که در زندگی او گناه نیست، این افراد امنیت دارن، این افراد دست عنایت خدا روی سرشونه. خلاصه حرف این شد مرتبه ای از مکر خدا یعنی عذاب خدا در این دنیا. اون افرادی که عذاب خدا رو در این دنیا برای خود می خرن، اینها موجب مکر خدا هستند، یعنی موجب عذاب خدا هستند، موجب بدبختی ها هستند که به دست خود برای خود آوردن. مرتبه دوم از مکر خدا قانون استدراج. معنای قانون استدراج که از قرآن فهمیده میشه از نقمتهای بزرگ خدا و از طرفی هم مثلی که از سنتهای مسلم خدا، اینه که تزدید نعمت میشه، نعمت بعد نعمت برای بعضی میاد تا اینکه تأمل نکنن در بدبختی هاشون، تا اینکه حال قفلت اینها رو بگیره و ناگهان توجه به بدبختی پیدا بکنه. قرآن میفرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، یعنی افرادی که تکذیب میکنن قرآن رو، افرادی که پشت پای به قرآن شریف زدن، قانون استدراج در اینها هست، یعنی منقمره در این دنیا و نعمتهاشن، قفلت از عالم ملکوت دارن، قفلت از وزر و وبالی که به واسطه اعمالشون برا خودشون تهیه میکنن هست. این قانون استدراج که از مکر خداست و اون لیلهم ان کیدی متین، مهلت بهشون میدم اما این مهلتم کید منه، کید شدید منه، مکر منه، و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء و الضراء لعلهم یضرعون. یعنی پیغمبر می فرستی، در ضمن هم مصیبت های در این دنیا برشون میاد برای اینکه متنبه بشن. اما یه وقت انسان میرسه به اینجا که دیگه قفلت از همه چی داره، قفلت داره از اینکه باید از مصیبت ها متنبه بشه. وقتی به اینجا رسید دیگه قانون استدراکه. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه حتی عفوا و قالوا قد مس آباءنا الضراء و السراء فاخذناهم بغته و هم لا یشعرون. یعنی وقتی بشر منقمر در گناه شد، به جای اینکه مصیبت برش بفرستیم تا متنبه بشه، به او حسنه میدیم، نعمت روی نعمت میدیم. حتی میرسه به اینجا که میگه اگه مصیبت بود برای گذشته ها بود، برای دیگران بود، نه برای من. اما ناگهان گرفته میشه. قرآن شریف میفرماید فذرهم یخوضوا و یلعبوا حتی یلاقوا یومهم الذی یوعدون. یعنی این افراد که دیگه حیوانن، واشون بذار بکرن، واشون بذار در این دنیا فرو برن، به بازی خودشون مشغول بشن تا یه وقت وعده خدا را، یعنی روز قیامت را درک کنن. روایات فراوانی در اصول کافی راجع به قانون استدراج هست. اصحاب ائمه طاهرین از این قانون استدراج خیلی می ترسیدن. ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین به این قانون استدراج خیلی توجه می دادن. روایت در اصول کافی این طوره: قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله اذا اراد به عبد خیرا فاذنب ذنبا اتبعه به نقمه و یذکره الاستغفار. یعنی خدا اگه با بندش باشی، اگه دست عنایت خدا روی سر انسان باشه، اگه گناهی بکنه، نقمت گناه بهش میرسه برای اینکه متذکر بشه، توبه کند، استغفار کنه، از گناهش پشیمان بشه. و ازا اراد به عبد شرن فأذنب ذنبا اتبعه به نعمت لینسیه الاستغفار. اما اگه دیگه لیاقت نداشته باشد که متوجهش کنن، وقتی گناه می کند خدا نعمت به او میده برای اینکه همه چیز رو من جمله استغفار رو فراموش کنه، منقمر در این دنیا بشه، در این عالم کثرت بشه. بعد امام صادق می فرماین این معنای قرآنه که می فرماید سر نفس تدرجهم من حیث لا یعلمون. یعنی او را مهلتش میدیم، نعمتش میدیم وقتی که معصیت بکنه. و این قانون استدراج یک قانون مسلمی که انسان باید همیشه توجه به او داشته باشه. از نعمتهایی که براش میاد گول نخوره، خیال نکنه آدم خوبی است از این جهت خدا نعمت به او دادی. نه، باید خود حساب خود بکنه، ببینه اگه کارهاش در این دنیا خوبه، رابطه با خداش محکمه، نعمتی که در این دنیا برش اومده نعمت است، رحمت است و پروردگار عالم به او تفضل کرد. و اما اگه آدم بدی است، نعمت روی نعمت براش میاد، بداند این نقمته، این بدبختیه، این برای اینه که این نعمت موجب بشه این دور است دورتر بشه، مطرود است مطرودتر بشه. تا توجهی که اینجا باید داده بشه اینه که ما از قرآن شریف به خوبی استفاده می کنیم که حساب عوام غیر حساب خواص. لذا این قانون استدراج برای عوام و برای خواص هست، اما برای خواص بیشتر. اون افرادی که رابطه با خداشون محکمه، اون افرادی که نسبتی به قرآن و پیغمبر و ائمه طاهرین دارن، باید بدونن حسابی که اینها پیش خدا دارن غیر حسابی است که عوام مردم دارن. ممکن است عموم مردم یک گناهانی بکنن، به پروردگار عالم از اونها بگذره، خیلی اهمیت به اونها نده، اما یک کسی که مربوط به قرآنه، یک کسی که مربوط به پیغمبره، اگر گناهی بکند ممکن است به او بگیرن، خیلی سخت بگیرن. در سوره احزاب یه آیاتی مربوط به زنهای پیغمبره و این آیات به ما خوب میفهماند که حساب خواص غیر حساب عوامه. میفرماید یا ایها النبی قل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا و ان کنتن تردن الله و رسوله و الدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. یعنی ای زنهای پیغمبر، اگه شما دنیا میخواید و زینتهاش، اگه شما میخواید در این دنیا در رفاه و آسایش باشید، منهای خدا، منهای پیغمبر این سازگار نداره با اینکه زن پیغمبر باشید. بیایید محویه خود رو بگیرید، طلاق بگیرید و جدا بشید از پیغمبر و قرآن. و اگه خدا میخواید، اگه پیغمبر میخواید، اگه روز جزا میخواید، ای رو هم بدانید که پاداش شما بسیار پاداش بزرگی و پاداش شما بیشتر از پاداش دیگران. یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین. یعنی زن پیغمبر اگه یه گناه آشکار بکنی دو برابر جریمه داری، دو برابر کیفر داری، عذابت دو برابر دیگرانه. و کان ذلک علی الله یسیرا. خیال نکن این ظلم باشه، تو که منصوب به پیغمبری معلومه باید دو برابر باشی. و من یقنط منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين و اعتدنا لها رزقا کریما. اما زنهای پیغمبر اگر متواضع در مقابل خود، اگر رابطه با خدا و رسولتون محکم باشد و کار خوبی به جا بیارید، اجر شما دو برابر. علاوه بر این که رزق کریم و گرامی پیش خدا دارید. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن. یعنی زنهای پیغمبر شما زنهای معمولی نیستی. نمیشه گفت زن پیغمبر با زن معمولی به یک حساب میاد. حساب شما چون خواصید و منصوب پیغمبر حساب جداگانه دارید. و این آیات به ما میگه حساب خواص غیر از حساب عوام. درباره حضرت یوسف قرآن شریف میفرماید وقتی اون دو رفیقش میخواستن از زندان بیرون بیان، حضرت یوسف به یکی از رفقاش که میدانست دربار مصر جایی پیدا می کند، و وقتی اونجا رفتی به یاد ما هم باش. و قال للذی ظن انه ناجا منهما اذکرنی عند ربک، یعنی اون رفیق زندانیش که می دانست نجات پیدا می کنه، و وقتی اونجا رفتی به یاد من باش. فانساه الشیطان و ذکر ربه فلبث فی السجن بضع سنین. برای همین حرفش 7 سال در زندان موند. روایت میگه وقتی که رفقای زندانیش رفتن، جبرئیل اومد گفت یوسف کی تو را از چاه نجات داد؟ گفت خدا. گفت کی تو را از دست برادرهات نجات داد؟ گفت خدا. گفت کی مقام و منزلت پیش عزیز مصر و زلیخا به تو داد؟ گفت خدا. گفت اگر چنینه چرا به غیر خدا رو آوردی؟ چرا به رفیق زندانیت گفتی اذکرنی عند ربک، یعنی به یاد منم باش اونجا؟ باید در زندان 7 سال بمانی. قرآن میگه فلب صرف ستنه بسعتن، یعنی پناه بردن یوسف به غیر خدا. جزاش این بود که باید مدت 7 سال بالاتر در زندان بمان. این آیه به ما میگه حساب خواص غیر حساب عوامه، و باید افرادی که مربوط به خدا، مربوط به قرآن و پیغمبران، مواظب خودشون باشه. از این بالاتر قضیه حضرت یونس. حضرت یونس بدون اجازه خدا از میان قوم بیرون رفت. قرآن می فرماید در شکم ماهی زندان شد. 7 روز بنابر روایات در شکم ماهی بود. اونجا توبه کرد. پروردگار عالم چون توبه کرد از زندان خدا، او را نجاتش داد. بعد در سوره وصافات می خوانیم فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون، یعنی اگه در شکم ماهی توبه نکرده بود تا روز قیامت باید در شکم ماهی بماند. چرا یونس پیغمبر باید تا روز قیامت زندان ابد بشه؟ اونم زندان تاریک، تنگ، نمناک. برای خاطر اینکه توقعی که از حضرت یونس از دیگران نیست. حضرت یونس نباید بدون اجازه، ولا گناه نبود، حتی شاید مکروه نبود، ترک اولای بیش نبود، چرا باید بدون اجازه خدا از میان قوم بیرون برد؟ در کافی شریف روایاتی در این باره نقل می کند. از جمله اون روایات میگه در میان بنی اسرائیل مؤمنی بود، عالم، عابد. پیغمبر وقت عمر رد بشد، دید این مؤمن عالم زیر حوار رفته، مرده، سرش بیرونه و مورچه ها گوشت صورت او را خورده. وقتی داخل در شهر شد دید ظالمی، حاکم اون شهر مرده، تشییع جنازه عجیبی از ای کردن، تعجب کرد. گفت خدایا بنده مؤمنت با اون وضع نکبتبار مرد، و بنده یاقی و طاقیت را با این احترام برداشت. خطاب شد برای اینه که این بنده مؤمنم چند روز قبل رفت پیش این ظالم، ازش حاجتی خواست. اون ظالم حاجتشو داد. اون ظالم مصوبت داره، باید پاداشش بدیم. پاداشش همینه که تشییع جنازه خوب از او شد. و این بنده مؤمنم چون رو به من نیاورد و به دیگری رو آورد، کیفر داره. کیفرش همینه که باید زیر حوار بره و گوشت صورتش رو مورچه ها بخوره. مفضل ابن عمر نقل می کند از امام صادق سلام الله علیه که امام صادق فرمودن یا مفضل ایاک و الذنوب و حذرها شیعتنا فوالله ما هی الى احد اسرع منها الیکم. یعنی مفضل مواظب باش، گناه نکن، به شیعیان ما هم بگو اونها رو بترسون این که گناه نکنه، برای این که گناه زود دست و پا پیچ تو و شیعیان ما میشه. ان احدکم لتصیبه المعره من السلطان و ما ذالک الا بذنوبه. یعنی اگر یکی از شماها ظالم بر او مسلط شد بدانید برای گناهتونه. و انه لیصیبه السقم و ما ذالک الا بذنوبه. اگر یه بلایی دچارت شد بدون برای گناهت. و انه لیحبس عنه الرزق و ما هو الا بذنوبه. اگر تنگ روزی شدی، اگر زندگی ناخوشی در این دنیا برات پیدا شد بدون به واسطه گناهت. و انه لیشدد علیه عند الموت و ما ذالک الا بذنوبه. اگه دم مرگ به سختی جانتو گرفتن بدون برای گناهت. میگه من فوق العاده ناراحت شدم، فلان ما را ما داخلنی، امام صادق دیدن خیلی ناراحت شدم، قال اتدری مما ذاله، فرمودن میدونی برای چیه؟ قلت الله، گفتم نه. قال ذالک والله انکم لا تؤاخذون بها فی الاخره و عجلت لکم فی الدنیا. فرمودن برای اینه که شیعه باید در آخرت آسوده باشه، بدبختی ها که در این دنیا برش میاد کفاره گناهانش. امام صادق سلام الله علیه می فرماید اذا عصانی من یعرفنی سلطت علیه من لا یعرفن. اگه کسی مرا بشناسه و گناهم بکنه مسلط می کنم بر او کسی که خدا نشناس باشه. قضیه علی ابن یقین و ابراهیم جمال برای ما تنبه خوبی. علی ابن یقین وزیر هارون الرشید و بارها میخواسته از زیر بار ظلم بیرون بیاد. امام موسی کاظم سلام الله علیه نمیگذاشته، میفرمودن باید باشی در دستگاه ظلم برای اینکه بود تو اونجا کمک به شیعیان ما. همین علی ابن یقین یه وقتی اومد خطبت امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه، آقای راهش نداد. اتفاقا به بهانه مکه اومده بود، ظاهرا هر سال اینجور بوده، بهانه مکه می آمد مدینه، نصف شب به اون طرف می آمد خدمت موسی بن جعفر. اما در این مسافرت نصف شب اومد، موسی بن جعفر راش ندادن. شب دوم اومد راش ندادن، شب سوم اومد راش ندادن، دادش بلند شد، یبن رسول الله نمیتونم برم و ببینم که تو از من ناراضی هستی، نمیدونم چرا ناراضی هستی. موسی بن جعفر راش دادن، فرمودن برای اینکه ابراهیم جمال رو بی اعتنائی بش کردی. ابراهیم جمال یه شتربانی بود اما مسلمان شیعه. توهین کردن به یک مسلمان گناهی فوق العاده بزرگ. در روایات می‌خوانیم اگر کسی توهین به یک مسلمان کند ولو به یک زخم زبان، یک غیبت، یک تهمت، یک نمام و سخنچینی، اگر بدون توبه از دنیا بره، در روز قیامت در پیشانیش نوشته آیتون من روح الله، یعنی این کسی است که مشمول رحمت خدا نخواهد شد. موسی بن جعفر فرمودند توهین به ابراهیم جمال شد. گفت یا ابن رسول الله حالا چه کنم؟ موسی بن جعفر وسیله براش فراهم کردن به طور معجزه، اومد کوفه، اومد در خانه ابراهیم جمال. ابراهیم از من راضی شو، برای جسارتی که به تو شده، توهینی که به تو شده، موسی بن جعفر دلش از من خوند، ابراهیم جمال از او راضی شو. علی ابن یقطین در وسط کوچه خوابید، گفت بیا پا تا بذار روی سرم تا بدانم که از دستم راضی هستی. و به اصرار ابراهیم جمال مجبور شد پاشو گذاشت روی سر علی ابن یقطین. علی ابن یقطین بلند شد، گفت دلم خنک شد. اومد خدمت موسی بن جعفر. هنوز نیامده خدمت موسی بن جعفر، آقا دم در فرمودن علی ابن یقطین از دستت راضی شد. این آیات، این روایات که فراوانه، این قضایا که فراوانه، به ما یه نکته را توجه میده و اون این است که حساب خواص غیر حساب عوام. حساب یک روحانی غیر حساب عموم مردم. افرادی که در ارگانها هستند، مخصوصا سپاه، حساب اینها پیش آقا امام زمان غیر حساب عموم مردم. اگه طلبه ای از امامش سوء استفاده کنی، اگه پاسداری از پستش، از لباسش سوء استفاده کنی، ممکن است همین سوء استفاده موجب بشه پروردگار عالم از او غضبناک بشه، خطاب بشه دیگه تو رو نمی آمرزم. همین یه گناه کوچک ممکنه موجب بشه زندانهای بدبختی در این دنیا برش فراهم بشه، یک عمر به فلاکت، به نکبت زندگی کنه. روی سخن با همه اهل، مخصوصا افرادی که منسوب به امام زمان هست، به نام سربازی امام زمان، نظیر روحانی و سپاهی، روی سخن بیشتر با اینها مواظب باشید. حساب خواص غیر از حساب عوام. یکی از افرادی که خیلی دور به امام صادق، یعنی پدرش آزاد شده امام صادق، این میگه در خانه منصور دوانقی ایستاده بودم جایزه بگیرم، آقا امام صادق اومدن رفتن در منزل، برگشتن جایزه من رو گرفته بودن بهم دادن، گفتن برو، یعنی نئیس اینجا موجب ذلت برای من شو. بعد امام صادق یه جمله بهش گفت، گفتن فلان، الحسن لكل احد حسن و منک احسن لمکانک منا و القبیح لكل احد قبیح و منک اقبح لمکانک منا. تقاضا دارم از همه، مخصوصا جوانها، تقاضا دارم از همه، مخصوصا روحانی و سپاهی، که این روایت امام صادق همیشه در فکر اونها باش. امام صادق فرمودن فلانی، کار خوب از هر که سر بزنه خوبه، اما از تو خوبتره چون منصوب به ما هستی. کار بد از هر که سر بزنه بده، اما از تو بدتره چون منصوب به ما هستی. مرتبه سوم از مکر خدا و کید خدا اینه که گناهکار رو به گناهش میگیر. و در قرآن شریف، در روایات ما، راجع به این جمله خیلی تأکید شده و روی این جمله فوق العاده پافشاری شده. یکی از گناهان بزرگ در روایات ما امن از مکر خدا، و این امن از مکر خدا که خود یک نحو سخطی است از طرف خدا باید برای کسی نباشه. در دعای رجبیه که دعای خوبی است میخوانیم یا من ارجوه لکل خیر و آمنو سخطه عند کل شر، ای خدایا امید من اینه که اگر کسی خیری به جا بیاره، هر خیری، این خیر موجب سعادتش. امید من پای هر خیری و ایمان دارم که سخط تو پیش هر شری. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. یعنی اگر مردم ایمان داشته باشند، تقوا داشته باشند، همون تقواشون موجب برکت میشه، موجب نعمت میشه، نعمت و برکت از آسمان و زمین برشون میباره. اما اگه تکذیب کنن، اگه زندگی منهای خدا داشته باشن، ناگهان به گناهشون اونها رو میگیری. و اینی که گناه انسان دست و پا پیچ انسان بشه، این مکر خدا. در حقیقت خدا مکر نکرده، خود انسان برای خودش ذلت بدبختی آورده. افا امنه اهل القرى ایعتیهم بأسنا بیاتن و هم نائمون. یعنی آیا مردم مأمونه از این که بدی ما بیاد در حالی که خوابه؟ یعنی گناه اینها دست و پا پیچ اینها بشه در حالی که خوابه، در شب عذاب ما برشون بیا. او امن اهل القرى ایعتیهم بأسنا زحن و هم یلعبون. آیا مردم مأمون از اینن در حالی که مشغول کارن ناگهان عذاب ما بیاد؟ اف امنوا مکر الله فلا یأمن مکر الله الا القوم الخاسرون. یعنی آیا مردم مأمون از مکر خدا هستند؟ هیچ کسی نباید مأمون از مکر خدا باشه. آدمهای ورشکسته، آدمهای قاتل، اینا امن از مکر خدا دارن. یعنی ما باید بدانیم که گناه ما دست و پا پیچ ما میشه اگر رحمت خدا نباشد، اگر عفو خدا نباشد، گناه ما موجب نقمت ها، موجب بدبختی ها میشه. خلاصه حرف این شد که پروردگار عالم مکر داره، پروردگار عالم کید داره، و کید و مکر خدا سه تا معنا داره یا سه مرتبه داره، و مرتبه آخرش اینه گناه انسان گاهی دست و پا پیچش میشه و پروردگار عالم دیگه اعتنا به او نداره و گناه او را بدبخ میکند، در این دنیا بدبخ میکند، در آخرت بدبخ میکند. مطلب سومی که از این جملات استفاده میشه مقام قرب خدا که در مباحث قبلی می گفتم امیر المؤمنین سلام الله علیه 12 مرتبه 13 مرتبه به عبارتهای مختلفی در این جملات مقام قرب خدا را خواسته. هدف از خلقت انسان همین، یعنی عالم خلق شده برای انسان، انسان خلق شده برای خدا. در قدسیات می خوانیم پروردگار عالم فرموده است خلقت الاشیاء لاجلک و خلقتک لاجلی، یعنی بشر همه چیز را برای تو خلق کردم اما تو را برای خودم. در قرآن می‌خوانیم خطاب به حضرت موسی است، موسی و اصطنعتک لنفسی، یعنی تو را خلق کردم برای خودم. مقام قرب پروردگار عالم یعنی مقامی که انسان برسد به جایی که در یابد خدا را، نظیر آدم تشنه که در می‌یابد تشنگی را. طی کردن این مقام، رسیدن به این مقام کاری فوق العاده مشکل، اما اگه برسه به این مقام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمود لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا ولسمعتم ما اسمع، یعنی اگه جلوی زبانتون نگاه بدارید، اگر صفات رذیله در دل شما نباشد، اون که من میبینم شما میبینید، اون که من میشنوم شما میشنوید. کم کم میرسه به اینجا که سر و کارش با عالم ملکوت. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لولا ان الشياطين يحومون على قلوب بني ادم لن نظروا الى ملكوت السماوات والارض، یعنی اگر صفات رذیله نباشه، اگر دل انسان تراگاه شیطان ها نباشه، انسان میرسه به اینجا که میتواند قیومیت پروردگار عالم رو درک کند، میتواند سر و کار با عالم ملکوت داشته باشه و میتواند برسد به اونجا ببیند اون که پیغمبرها میبینند و بشنود اون که پیغمبرها میشنوند. بله این مقام عمل میخواد، ریاضت میخواد، مشقت میخواد. شیخ الرئیس در شفا میگوید انسان خلق شده برای خدا، اما رسیدن به این مقام ممکن نیست جز به عمل، یعنی این راه گفتنی نیست، شنیدنی نیست، علمی نیست، این راه راه عمل است فقط. این راه تخلیه می خواهد، این راه تحلیه می خواهد، این راه تجلیه می خواهد. و علی کل حال مقام قرب پروردگار عالم مقامی است که انسان برای او خلق شده. اگه بتواند موانع رو رفع کند، اگه بتواند قلها رو بردارد، اگر بتواند مقام تخلیه پیدا کند، مقام تحلیه پیدا کند، به این مقام میتواند برسد و اگر به این مقام رسید لذتها دارد، اگر به این مقام رسید مقامها دارد، و اگر به این مقام رسید گم شده خود را پیدا کرده است. بحث ناقصه، انشاءالله در جلسه بعد با شما صحبت میکنم. خدایا به عزت و جلالت قسمت میدهیم مقام قرب، توفیق رسیدن به هدف، توفیق رسیدن به مقام تخلیه و تحلیه و تجلیه به همه ما عنایت فرما، توفیق عبادت و بندگی و ترک معصیت به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت این انقلاب و رهبر عظیم الشأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران، در پناه آقا امام زمان، از همه آفات و بلیات حفظ فرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.